قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
بر کرانه نور
بالبینات و الزبر و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیک
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس انه لقول رسول کریم ذی قوة عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین و ما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين و ما هو على الغيب بزنين و ما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاؤون الا ان یشاء الله رب العالمین. بخش از سوالاتی که مونده است عبارت از این است که معرفت انسان نسبت به ذات اقدس اله تا چه حدود است، کجا منطقه ممنوع است، کجا منطقه مشروعه. انسان از نظر علم حصولی به برهان منطقه ممنوعی ندارد، راه باز است، منتها استعدادا فرق میکند. افراد کم و زیاد میتوانند ذات را با برهانهای دقیق تر بشناسند، بعضی ها با برهانهای متوسط. اصل ذات را، بساطت ذات را، غیر متناهی بودن ذات را، همه اینها را میشه با برهان به خوبی شناخت به مقداری که انسان استطاعت دارد، زیرا مفهوم سهل التناول است. معنای غیر متناهی به حمل اولی غیر متناهی است و به حمل شایی صورت ذهنی است در ذهن ما، مثل اینکه فرد که فا و را و دال است، این فرد به حمل اولی فرد است ولی به حمل شایی کلی است دیگر، برای اینکه همین فرد بر هزارها مصداق صادق است. زید فرد است، ام فرد است، بگر فرد است. الفردو فردون بالحمد الاولی و کلیون به حمد شایع. غیر متناهی غیر متناهیست به حمد اولی و متناهیست به حمد شایع. بنابراین ما مادامی که در منطقه علم حصولی و برهان حرکت میکنیم، راه باز است برای پست اول و دوم مثل سوم، یعنی ذات و صفات ذات را به خوبی میشه با برهان شناخت. قرآن هم استدلال میکنند، ائمه هم استدلال کردند. اینا فریضه است برای ما، یعنی بر ما واجب است. اما عرفان یعنی شهود نافله است. یک، منطقه ذات و منطقه صفات ذات ممنوع است. دو، برای اینکه انسان بخواد مشاهده کند وجود خارجی را باید مشاهده کند. وجود خارجی ذات اقدس اله بسیط است. یک، نامتناهی است. دو، انسان کجاش رو مشاهده کند؟ این نظیر آب دریا نیست. آب دریا مرکب است و هر کسی به اندازه خود در او شنا میکند یا اندازه خود میچشد. آب دریا را اگر نتوان، این مال علم حصولی است، وگرنه در علم حضور ذات اقدس اله بسیط است، جز ندارد. یک، نامتناهی است. دو، انسان کجاش مشاهده کند؟ بعضی رو مشاهده کند، او که بعض ندارد، همه رو بخواد مشاهده کند که نامتناهی است. لذا او منطقه برای احدی راه نیست، هم منطقه ذات که فصل اول است، هم منطقه دوم که صفات ذات عین ذات است، محال است که چی راه پیدا کند. تجلیات الهی که اون نور السماوات و الارض است، انسان میتواند فیض خدا را، جلوه خدا را، نور خدا را، فلما تجلا ربه للجبل، اینا رو بعد میشه مشاهده کرد. این مطلب اول. مطلب دوم مربوط به این است که در جریان ازل وحوش و حشرت آیا حیوان ها محشور می شوند یا نه؟ مستحضرید که دو حشر در قرآن کریم است. یه حشر معروف که معاد هست، این مال انسان است و جن که مکلفن، شریعتی دارن، دینی دارن. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اینا بهشت و جهنم دارن، اینها مسئولن، اینها اگر جفایی کردن زیر سوال میره. حشر دوم که بالاتر از حشر اول است، این بار کل ما سواست که الالله تسهیر الامور هست، هر چیزی به طرف خدا برمیگردد. در اون حشر اول فرمود ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اما در اون حشر اکبر هر موجودی تسبیح گوی اوست. تو سوره اسراء فرمود این من شیء الا یسبح بحمده، هیچ چیزی نیست مگر اینکه هم سبحان الله دارد هم الحمدلله. تسبیحش در صحابت تحمید است، تحمیدش مصاحب با تسبیح. نفرمود یسبح و یحمد، این من شیء الا یسبح بحمده، که برهانش هم در سوره مبارکه اسراء گذشت که تسبیح یه مطلب، تحمید دو مطلب، استدلال تسبیحی به تحمیدی و ارتباط تحمیدی به تسبیحی تو سوره اسراء گذشت که این دو امر نیست، سه امر است. اون امر سوم پیوستگی تسبیح و تحمید است. این من شیء الا یسبح بحمده، حالا یا بای ملابس است یا بای مصاحبه است، بالاخره پیوندی برقرار. در این حشر اکبر فرشته ها هم مسئولن، که تو سوره مبارکه انبیا دارد که من یقول منهم، این مضمون اله ها هست، تهدید به جهنم برای ملائکه هم هست که شما فرشته ها را الله می دونید، اله می دونید. اینا که همچه ادعایی ندارن، اگر معاذ الله فرشته ادعایی داشته باشد جزای جهنم است. این تو حشر اکبر است، وگرنه بهشت و جهنم مال انسان و جن است. اونا مکلف نیستن، تکلیفی ندارن، شریعتی نیست، فوق این حرفا هستن. اما در اون حشر برین برای اونها هم به حساب کتابی هست، هم برای بالاتر از انسان و جن یه همچه مسائلی هست، هم برای پایین تر از انسان و جن یعنی حیوان ها و سنگ ها. میبینید نه تنها درباره حیوانات دارد اینا عبادت میکنن، درباره سنگ هم تو سوره مبارکه بقره گذشت که فرمود بعضی از دل ها از سنگ سخت‌تر است، کل حجاره و اشد و قسوه. چرا؟ چون و این منها لما یهبط من خشیت الله، فرمود بعضی از دل ها مثل سنگن یا از سنگ پسترن، برای اینکه بعضی از سنگ ها از ترس خدا ناله دارند. افتادن سنگ از بالا به پایین روی تواضع سنگ است. اینا رو که ما متوجه نیستیم که هبوط دارن، پایین میان، رکوع دارن. و ان منها لما یهبط من خشیت الله، خشیت را قرآن وصف علما میداند، انما یخشى الله من عباده العلماء. وقتی کلیم الهی وقتی به خدا عرض بکنید خب چیکار بکنیم تو این بیابان؟ فزر به عصاک الحجر، این عصا را بزن به این سنگ، چندین چشمه از این سنگ میجوشد. پس یه حساب کتاب دیگری است، 12 چشمه از این سنگ جوشید دیگر. اینا تون حشر اکبرن که تو حساب ما نیست، واقعا ما ادراک نداریم. این یعنی سنگی از بارا میافتد از ترس خدا خضوع کرده، از ترس خدا افتاده، اینا یعنی چی؟ اگر تسبیح گوی او نبنی آدمند و بس، هر بلبلی، نه تنها هر بلبلی، هر سنگی که جا به جا می شود تسبیح گوی اوست. اگر اون بزرگوار گفت هر بلبلی که زمزمه بر شاخسار، بلکه می شود گفت هر سنگی که می افتد اون تسبیح گوی حق است. پس بالاتر از انسان ها یعنی فرشته ها برابر سوره انبیا، اگر دیر به جنبن جهنم است. و این جهنم کدوم جهنمه؟ پایین تر از انسان ها سنگ ها مسئولیتی دارند، از ترس خدا سقوط میکنند، چون اون چه بالا و پایین کل نبش جهان را اداره میکند سوره اسراء است که ام من شئن الا یسبح بحمده. اونگاه آیاتی از علا الله تسیر الامور هست. و اگر بعض از روایات گرچه مرسل هست دارد به اینکه اون حیوانی که به حیوان دیگرش بیجا شاخ زد در قیامت مسئول است. ما چیزایی را که متوجه نمی شویم بهترین راهش است که علمش رو به اهلش واگذار کنیم، انکار نکنیم، چون شواهدی هم هست که اینها هوش دارن، اینها مسئولیت دارن. وگرنه این که فرمود ازره به اساک الحجر، خب تو بیابان سینا اونجا که زمینش آب نداشت، چشمه نداشت، چه رسد به سنگ روی زمین. فرمود ازره به اساک الحجر فنفجرت 12 چشمه ماننده. تون حشر اکبر که غیر از حشر انسان و جن است، یه حساب کتابی دارن. در اون حشر اکبر اگر برابر روایتی آمده که همه حیوانات محشور می شون تا حیوان مظلوم از ظالم به اذن خدا انتقام بگیرد یا مأموران الهی انتقام بگیرن، قابل قبول است. ما دلیل بر نفی اونها نداریم. به هر تقدیر در حشر معمولی حیوانات حساب کتابی ندارن، پایین تر از حیوانات حساب کتابی ندارن، بالاتر از انسان ها یعنی ملائکه حساب کتابی ندارن، برای اینکه اونجا شریعت است و اسلام آوردن و اسلام و کفر و این هاست مال انسان و جن است. مطلب دیگر درباره از سماع و کشتت است. کشت به معنای ازاله آمده، یک به معنای کندن پوست از یک جانوری آمده، دو آیا این دومی تفسیر رو بیان مصداق همون ازاله است؟ اگر اون باشد در حقیقت از سما کشده آسمان از جا کنده شوند. جای این سوال نیست که حالا اینا که پوستن پوست چی هست، مغز کدام است؟ که خیلی از لغویین و لغتشناسای اصیل کشت را معنی ازاله گرفتند. اما اگر کشت به معنای همون پوست کندن باشد، راهش این است که در قرآن چه در سوره ملک چه در بعضی از سور دیگر فرمود آسمان ها بعضها محیط و بعضن آسمان ها را طبقاً ان طبق خدا خلق کرده است. اگر آسمان ها طبقاً ان طبق خلق شده است، هر طبقه بالایی حجاب است برای طبقه پایینی. اگر هر طبقه بالایی در آیه سوم سوره مبارکه تبارک الذی بید الملک آمده الذی خلق سبع سماوات طباقا، اینها بعضی ها محیط به بعضی هن. اگر هر کدام محیط به دیگری هن، هر کدام را که برداریم پوست پایینی را کندیم، یعنی حجاب پایینی را کندیم، پایینی مکشوف می شود. پایینی که سماء دنیاست محیط به زمین و کره ارض است. این را که کشت کردیم ازاله کردیم، کره زمین پیدا می شود. الان کسانی که در طبقه سوم هستند طبقه اول نمیبینن، چون طبقه اول بینشون حجاب دیگه، یا نمیتوانن بیاین یا نمیتوانن ببینن. اما وقتی این طبق که در دو سوره قرآن چمود ما طبق طبقه طبقه روی هم قرار دادیم، هر بالایی حجاب است برای پایینی. وقتی بالایی گرفته شد کشت شده است، یعنی ازاله شد. و مجموع اینها هم حجاب هایی هستن که انسان ملکوت را نمیبیند. اون روایتی که روزی از امانی مرحوم شیخ مفید خوندیم که وجود مبارک امام سلام الله علیه طبق نقل مرحوم شیخ مفید در امانی فرمود که من قال لا اله الا الله ولم يؤيده بالعمل الصالح فلن يلج ملكوت السماوات. ما مأموریم که وارد باطن عالم بشویم، اصلا به ما امر کردن. درباره خلیل الهی فرمود و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض. باطن عالم را ما نشان ابراهیم خلیل دیدیم، ما ارائه کردیم، اونم دید. ارائه از طرف خدا، رؤیت از طرف خلیل الهی. این در سوره انعام است. تو سوره اعراف نسبت به ماها فرمود اولا میان ظروفی ملکوت السماوات دارد. چرا نگاه نمی کنید؟ خب این نظر برای رؤیت دیگه. اگر رؤیت میسر نبود که دعوت به نگاه درست نبود که. پس ممکن است که عده زیادی از ما نگاه بکنیم، بعضی ها ببینن. مثل استهلال ماه که برای ثابت شدن اول ماه خیلی ها میرن در یه افق بلندی نگاه بکنن، بعضی ها میبینن بعضی نمیبینن. اونا که چشمشون قویش میبینن یا که جای قمر رو میدونن میبینن، اونا که جای قمر رو نمیدونن مثلا نمیبینن. پس نظر یعنی نگاه، رؤیت یعنی دیدن. گاهی میگویم نظر تو الالقمره ولم اره، نگاه کردم ولی ندیدم. در سوره اعراف ما چرا به طرف ملکوت نگاه نمی کنید؟ نگاه همیشه مستلزم رؤیت نیست، ولی رؤیت را فعل جمله نبل جمله در بر دارد. اگر اصلا نظر به رؤیت نرسد که دعوت به نظر دغو است. پس خلیل الهی سلام الله علیه رؤیت کرد باطن عالم را. ما موظفیم به طرف باطل عالم نظر کنیم، بلکه ببینیم، چون که در بین ما انسان‌ها بعضی ها دیدن. خب کی می توانیم باطن عالم را ببینیم؟ مادامی که این سماوات و ارض حجاب هستند، کشت بشون، این حجاب ها برطرف بشون تا ما باطن را ببینیم. فتحصله که کشت یا معنی مطلق ازاله است. و تشبیه میکنن لغوی ها به منظر کندن پوست گوسفند. اگر واقعا معنای کشت شبیه کندن پوست گوسفند امثال این باشد، این سماوات چون طباقن، هر کدام پوست دیگریست، روی دیگریست، پوشش دیگریست، اینا هر کدام که برداشته بشود کشت سماوات است. و اون سماع دنیا و حجاب و محیط زمین است، برداشتن و منظره کشت است. کل مجموعه هم که بردارن، این حجاب از رخ اون ملکوت گرفته می شود. گرچه به قول مرحوم فیض کاشانی پرده ندارد جمال غیر صفات جلال، نیست بر این رخ نقاب، نیست بر این مغز پوست. در پایان می فهمد که ما پوستی نداریم، حجابی نداریم، عینت هست همون، کجا میخواید فوق بدید؟ من که با شما، اگر میخواید از این راه فرار کنید، راه همینه. خدا هست، فرشته هست، جبرئیل هست، کلام الهی رو دریافت میکنند، فرشته های دیگر امانت دارن تا به قلب مطهر رسول الهی برسد. این صراط مستقیم است. فعینت هست همون، از اینجا برید جای دیگه، معنی قرآن و وحی نمی‌شناسید. اگر بخواهید از دست ما فرار کنید، ما که با شمایی، کجا فرار میکنید؟ راه ندارید شما، هر جا برید با مایید. فعینه تذهبو. بنابراین اگر از نظر معرفت هست، راه همینه. خدا هست و سخنی دارد و جبرئیل گرفته و بعید سفر رسوند و اونا هم به قلب مطهر حضرت رالت کردن. اون کسی هم که تحویل میدهد باز وجود مبارک جبرئیل است. اینطوریست که این قرآن را به دست بعدی سفره بدن بیان اینا شما را ببرید در خونه پیغمبر. اینطور نیست. این بعدی سفره کرام بره در صحابت و در خدمت جبهه سلام الله علیه هستن تا فرودگاه و محبت وحی که در زیارت ها میگیم شما محبت وحی است، یعنی فرودگاه وحی قلب مطهر پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. اونجا نزل بهی که این باب بای تعدیه است، نزل بهی یعنی انزله، نزل به روح الامین و علی قلب کل تکونه. اونجا هم سخنگو وجود مبارک جبرئیل است، نه اینکه به عیدی سفر بگن شما این رو ببرید پیش پیغمبر. اینا میان تا اون حرم امن، باز در درون قلب مطهر حضرت سخنگو همان است که قول رسول از اوست، همان است که از خدا شنیده و همون خدای سبحان در منطقه قول رسول با جبرئیل است، در منطقه بعیدی سفره با ملائکه است، در محبت وحی با پیغمبر و رسول است، در همه حال هم معکم اینما کنتم. پس این عین تذهبون اگر از در معرفت و تفسیر و وحی باشد میگن راه این است مشخص است کجا میری، اگر از نظر کیفر و امثال ذالک باشد میگن فرار کردن ممکن نیست. در مسئله اول فرار کردن ممکنه، راه راست مشخصه دیگه، قول مشخصه، وحی چیه، از کی آمده، کی گرفته، کی میبرد، اینا مشخصه. حرفی غیر از این، از این جدا شدن است. بله ممکن است ولی بیراه رفتن است و خطر دارد، اما از خدا فرار کردن ممکن نیست. اینه دازم خودم قد بری من تا قرآن کریم محور اصلی این بحث را نسبت به صراط مستقیم و تشخیص وحی و قرآن شناسی اینا قرار داد. این بله ممکنه کسی معاذالله بگوید این قول شیطان رجیم است یا قول مجنون است معاذالله، این از دین فاصله گرفته، از صراط مستقیم فاصله گرفته که همون من صراط ناکب و نکبه این افتاد. بله بعضی افتاده، اما اگر کسی بخواهد معاذالله از خدا فرار کند این شدنی نیست. این ستاره های پنجگانه یعنی عطارد و زهره و شمس و مریخ به استثناء شمس و قمر، شمس و قمر این 365 درجه رو مرتب طی میکنند دیگه، بعضی از فرصت ها باشن بعضی از فرصت ها غایب باشن، اینطور نیست. اما اون پنج ستاره دیگه یه مقدار میرن یه مقدار برمیگردن، مثل این که یه پرنده میاد به لانه خودش، یه خنس و کنس دارد، یه وقت هست که از لانه بیرون میان دوباره به اون لانه برمیگردن. اینا هم نظم دقیق ریاضی دارن، چون به حساب ما و چشم ما نمیاد که این مشتری گاهی میاد تا چند بخشی از آسمان دوباره برمیگردد. به این پنجتا رو میگن خمسه متحیره تو اصطلاحات نجومی ستاره شناسان. این متحیر نیست، لگن او با نظم ریاضی از حمل حرکت میکند تا یه بخشی دوباره بر میگردد، اونم طبق نظم ریاضی بار سوم و همچنین تا اینکه دور خودش ادامه بدهد. فرمود و ما هو علی الغیبه بزنین که گذشت و ما هو به قول شیطان رجیم، که بعضی گفتن این حرفا خودش منتها مجنون معاذ الله، بعضی گفتن که شیطانی جن زده به تلقین میکند او میگوید، بعد تو عین تذهبون به یکی از دو معنای یاسودی تفسیر پذیر است. فرمود ذکر للعالمین نظیر سوره مدثر، این حقوق بشره، نظیرا للعالمین در سوره فرقان، نظیرا للبشر در سوره مدثر، ذکر للبشر یعنی حقوق بشر، کتاب بشره. حضرت سلام الله علیه که ظهور کرد که ما انتظارش میکشیم، به ما گفت این قرآن رو ببر در فرون منطقه غرب یا فرون منطقه شرق، ما هم باید قرآن رو خوب بدونیم، هم حرف کانت و دکارت و هایدگر و اینا رو بدونیم که به زبان اونا حرف بدنیم. ما اگر حد اکثر فکر ما حرم تا جمکران باشد که دیگه نمیتونیم شاگرد حضرت باشیم. حضرت آمد ما چی اقتدار داریم؟ به ما بگه همین قم باش و درس و بحث اداره بکن، یا دستور میفرمایید که بریم جایی تبلیغ کنیم. تبلیغ کنیم رفتیم حالا غرب، گفتیم ما حرفای کانت نمیفهمی، مکتب دکارت نمیفهمی، حرفای هایدگر رو نمیفهمی، خب برای چی بریم اونجا؟ مارکس انگلس دو نفر ضد دین بودن که الان 20 برابر ما را در چین به بند کشیدن. این چین با همه سوابق الان 1,800,000,000 جمعیت دارد، 20 یعنی 20 20 برابر ما که داران قرآن و عزت و علی و اولاد علی هستیم. اینا میگن کمونیستی دیگه. خب حالا ما چقدر باید ضعیف باشیم، کمکار باشیم؟ با داشتن این همه سرمایه ها دو نفر از غرب برخواستند و 20 برابر ما را به بند کشیدند. این معلومه شما به وظیفه ما عمل نمی کنیم دیگه. قرآن ما خیال میکنیم یک کتاب عادی است. میدونید یک گوشه از این حرفات تو کفایه مرحوم آخوند آمده به نام جبر و اختیار، فرمود قلم اینجا رسید و سر بشکست. از این مطالبی که سر نمی شکند در قرآن فراوانه. قرآن کجا، کفایه کجا، قرآن کجا، مکاسب کجا؟ آدم خیال بکنه قرآن خوندنی نیست، جنکندن یعنی جنکندن میخواد. یک گوشه از این مطالب اونجا آمده مرحوم آخوند، اون فعل همون قلم اینجا رسید و سر بشکست. یه جنکندن میخواد، یه فهم بالغ میخواد، یه استعداد راقی میخواد، یه وقت فراوان میخواد تا انسان یه گوشه از قرآن درس بخواند. المحجور دیگه. فرمود ما تشاؤون الا ان یشاء الله، که این آیه از اون دقیق ترین آیات است. فرمود هر چه شما بخواهی تحت مشیت اوست. مشیت شما که دو ضلعی است تحت مشیت اوست. نه که اگر کسی خواست خدای ناکرده بیراه برود، این بیراه رفتن او را خدا میخواهد. خیر، خدا در نظام تکوین فرمود آزادی، ولی تا او نخواهد در نظام تکوین شما نمیخواهید. در جریان سحر با اینکه حرام هم هست، بخشی از اونا اعدام هم میشوند. فرمود درست است سحر حرام است، ولی در شریعت حرام است، ولی در نظام تکوین از قلم رو به قدرت من بهرو نیستن. یو فرقون بهی بین المرعه و زوجهی، درست است بین زن و شوهر، بین دوتا دوست جدایی میاندازن، این کار رو میکنن. یو فرقون بهی بین المرعه و زوجهی، اما و ما هم بزارین بهی من احد الا به اذن الله. این اذن تکوین نیست دیگه، و این تشریعن که حرامه. که در نظام تکوین فرمود هر چی شما بخواهید از کانال مشیعت او میگذرد. او میخواهد که شما بخواهید که سر دراهی انتخاب بکنید، نه اینکه او میخواهد شما گناه کنید. او میخواهد شما آزادانه تصمیم بگیرید. تصمیم آزادانه شما در قلمرو اراده اوست، نه انتخاب گناه و میخوردن امثال ذلک. الحمدلله رب العالمین.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم. صبح شما هموطنان عزیز و ارجمند بخیر. آنچه تقدیم شما دوستان گرامی میشد سخنان حضرت آیت الله جوادی آملی بود در تفسیر سوره مبارکه تکویر آیه 15 تا پایان این سوره مبارکه در برنامه برکرانه نور، که تکرار این برنامه در ساعت 21:30 تقدیم شما عزیزان میشه. با اعلام ساعت 6:30 دعوت میکنم با مکارم خوبان همراه باشید، سخنان اخلاقی مرحوم آیت الله احمدی میانجی.
ای دل اگر که محرمی